بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسجيل إنك قد سمعت سابقا وتحققت بأن الواجب بذاته لا يكون واجبا بغيره، فأعمل رويتك واستعمل مثل ذلك البيان في الممتنع بالذات، واحكم بأن ما يمتنع بذاته يستحيل أن يمتنع بغيره، وإلا لبطل امتناعه ببطلان ذلك الغير. وأيضا نظر شریفشون در این تسجیل که همون تثبیت و تأکید و تشدید موضوع بحث است در فصل، که برای به عنوان استواری مطلب تسجیل را آورده، نظر شریفشون این است که پیشترها دانسته این که تشخص بی وجود نمیشه، اونی که مجهول مطلق است یعنی معدوم مطلق است. اینطور دیگه چیزی که بویی از وجود برده دیگه مجهول مطلق نیست، همونطور که معدوم مطلق نیست. وجود و تشخص را با هم یافتیم، هر کجا که وجود هست تشخصه، هر کجا تشخصه وجود هست. ابهام زیر سر عدم بود. این یک حرف، و حرف دیگر این بود که هویت شخصیه اون واقعیه هر چیزی خودش تغییرپذیر نیست. هویت هر چیز، اونی که ممتنع به ذاته ممتنع به ذاته، حالا ولو این که عنوان هویت اینجا صدق نمیاد، شیعیت او، مفهومیت او، تعبیری بفرمایید که وفق بده با او. مفهوم ممتنع به ذات، ممتنع به ذات است، این شیعیتیست، مفهومیتیست، معناییست، اعتباریست که نمیشه از معنای خودش، از این به نحو من التعبیر واقعیت خودش، گرچه واقعیت ندارد، هر لفظی بگیم ناتمام، ممتنع به ذات ممتنع به ذات است و نمیشه که بوده باشه ممتنع به ذات ممتنع به غیر. و همین که فرمودید ممتنع به غیر است، پس او را از امتناعش به در آوردی، او را فی حد ذاته ممکنش قرار دادی، نه ممتنع به ذات. اونم که واجب به ذات است همینطور، واجب به ذات التفات فرمود، میدونیم که واجب بالغیر نمیشه، و اونجایی که حرف واجب بالغیر پیش آمده معناش اینه که خودش ممکن به ذات است، نه ممتنع به ذات است، ممتنع به ذات هم نیست، نه واجب به ذات. ممکن به ذات است، شده واجب بلغیر. خب حالا اینجا پس دو تا حرف زدیم، یکی این که شیعیت شی، هویت شی، ماهیت شی خودش تعدد بردار نیست، و یکی این که تشخص او، هویت او، ماهیت او که او را از مثلا ابهام به در میاره، اطرافش رو قیچی میکنه، گسترش رو از اون میگیره، سعه رو از اون میگیره، در همون حد واقعی خودش باقی و برقرار میمونه، ولو در عدم این حرف ها مشکله. کیفکان دیگه معنا ندارد که ما بگیم که این شی ممتنع به ذات متفرح است بر ممتنع به ذات، این راه نداره. خب حالا که راه نداره که ممتنع به ذات یه تعیین شخصی خودش داره، ممتنع به ذات ممتنع به ذات است. تفصیلی را که اون آقا فرمودن گفتن که هر جا که ممتنع به ذات ممتنعی مبتنی شده بر ممتنع به ذات، اینی که متوقف هست بر ممتنع به ذات فرمودن که ممتنع به غیر است. اونجا رو درست پیش آمدن، تا حدی صحیح گفتن. بعد آمدن درباره وصف و موصوف، اونجا گفتن که هر دو رو میتوان گفت ممتنع به ذات. چرا هر دو رو میتوان گفت ممتنع به ذات؟ فرمودی لخصوص موصوف و لخصوص وصف، یعنی چون صفت و موصوف که ان یه هویت واحده، یه حقیقتا در خارج، این روی مجانستشون، نزدیکیشون به هم و اینکه یه چیزن، تحلیل ذهنی اون آقا که میفرماد میگوید. به این جهات ما میتوانیم که هم صفت رو بگیم ممتنع به ذات، هم موصوف رو بگیم ممتنع به ذات، ولو اینکه صفت ممتنع به ذات متوقف است بر موصوف ممتنع به ذات. پس این تسجیل که الان عنوان کردیم، داریم این حرف را از دست این آقا میگیریم که شما چگونه میفرمایید که یه ممتنع به ذات متوقف باشه بر ممتنع به ذات، به همین اندازه اعتبار که چون صفت موصوف یه واقعیت خارجی هستن و یه حقیقتن از هم جدا نیستن، اینجا هر دو ممتنع به ذات، ولو یکی متوقف دیگری بوده باشه موقوف علیه. این تسجیلان اون حرف را از دستور میگیرد که ممتنع به ذات ممتنع به ذات است، و همین که فرمودید ممتنع بالغیر، پس او را از اختزایش به در آورده، دیگه معنا نداره. اگر ممتنع بالغیر است، ممتنع به ذات نیست و بالعکس. بله، پس این تسجیل اون حقیقتش واقعیتش نازل است به این گوشه حرف اون آقا که در اصل تفصیل قائل شد، گفت اونجا که متوقف و موقوف علیه دو چیز بوده باشن، حتما متوقف بر موقوف علیه که ممتنع به ذات است ممتنع به غیره، اما اونجا که صفت موصوف بوده باشن میشود که متوقف و موقوف علیه هر دو بوده باشن ممتنع به ذات. این تسجیل داره از دستون میگیره که راه نداره، که امتناع به ذات خودش شخصیت واقعیت داره، ولی توسعه در تعبیر برای خودش، همونطور که در وجود شی وجود میابد، تشخص میابد و یه حقیقت و واقعیتی داره، اینجا امتناع به ذات در ویای توهم اعتبار هرچه هست، اگه ممتنع به ذات هست که ممتنع به ذات هست، چگونه بشه باید بلغیر؟ اگه بلغیر هست که پس نفرمایی ممتنع به ذات. پس حاصل تسجیل داره اون تفصیل را از دست اون آقا میگیره که در وصف و موصوف اونجور فرموده که هر دو بوده باشه ممتنع به ذات. تسجیل انک قد سمعت سابقا و تحققت به ان الواجب به ذاته، که حالا این جانب این طرف معلومه به قرینه این معنا، در کنف این معنا ممتنع به ذات هم هاکسا اینطور، به ان الواجب به ذاته لا یکون واجبا به غیره، ای رو دانستی، ای رو سرمشق قرار بده، فاعمل اعمال کن رویت را، فکرت را، فاعمل رویتک و استعمل مثل ذلک البیان فی الممتنع به ذات. وحکم، البته اینجا هم آقا مثل عمل و اسلوب عبارت وحکم، حکم کن عیب نداره، خوبه، اما گویا احکام درستش، محکمش، و احکم مثل عمل، و احکامش کن، محکمش کن، استواریش ده، به انما یمتنه و به ذاته یستحیل یمتنه و به غیره. خب اینو برای چی آوردیم این تیکه رو؟ ما یمتنه و به ذاته یستحیل یمتنه و به غیره، چه وصف و موصوف، چه متوقف و موقوف علیه. پس اصل تسجیل داره اون تفصیلی را که در ابتدای فصل کماغیل در فلسفه رایج گفتن داره از دستشون میگیره. و احکم به انما یمتنه او به ذاته ولو وصف بوده باشه یستحیل یمتنه به غیرهی که به موصوبش بوده باشه ممتنه به غیر. اگه ممتنه به ذات هست دیگه نمیشه بوده شون ممتنه به غیر ولو وصف و موصوب. و الا لبطل امتناعه به بطلان ذالک الغیر. بله، که وقت اگر وقت به دیگری وابسته است پس او را اعتبار نکنیم، این باید ممتنع به ذات نبوده باشه دیگه، میشه ممتنع بالغیر، و همین که اتکا آمده دیگه بالغیر است، اگر نه که به ذات است. این یک. و ایزن، حالا بازم همین جور دنبال تسجیل، حالا حرف که اصلش روشن شده، و ایزن لایت صبر و لذات واحده عدمان ولا امتناعان ذات واحده. شما چطور میفرمایید آقا که چون صفت و موصوف هست هر دو بوده باشن امتناع به ذات؟ میگم حالا چرا اینجا میفرمایید هر دو رو امتناع به ذات با اینکه وصف متوقف بر اونه؟ میفرمایید لخصوصیت مقام، چون وصف و موصوفی ایجاب کرد این معنا رو، معانی عقلی که تخصیص بردار نیستش که، لخصوصیت مقام، از این خصوصیت مقام چه میخواهید؟ یعنی میخواهید دست از اون کبرای کلی حکم عقلی برداریم که لخصوصیت مقام ممتنع بالغیر، چه وصف چه غیره، بس ممتنع بالغیر است، یعنی چه خصوصیت مقام؟ خب حالا که میخواهید پافشاری داشته باشید این در مقام تبکیت خصمه، حالا که میخواید پافشاری داشته باشید لخصوصیت مقام، پس بفرمایید جواب منو بدهید که این یه شیء واحد به فرمایش شما که لخصوصیت مقام هست موصوف و صفت یه چیز دانستید، بفرمایید این دو تا عدم به ذات است یا یک عدم به ذات است؟ همون طوری که وجود یه وجود یه تشخص داره خودشه، یه واقعیت خودشه، اگر یک چیز است یه امتناع ذاتی خودش داره، اگر دو چیز است دو امتناع ذاتی داره، دو چیزن، دو تا هویت، دو چیزن، معنا ندارد که شما بفرمایید که دو تا امتناع به ذات به لحاظ وصف و موصوف، برگردید بگید لخصوصیت وصف و موصوف یک امر واحد به ذات. اما این که جمع نمیشه دو تا حرف که تناقض دارن با هم. و ایزن لایت صبر و لذات واحده عدمان ولا امتناعان، ولایت صبر و ایزن عدمون واحد و امتناعون واحد لذاتین. لذاتین که صفت موصوف بوده باشه. عمده نظر تسجیل این است که نظر شریف بوده باشه که داره تفصیل رو از دست قائل کماغیل داره میگیره، اون فرمایشی که اول وصف و موصوف، بقیه یه حرف روشنه در ارتباطش آدم، چون فاصله زیاد شده بعد از وهم و ازاها و اینها، ربطش رو بدونیم چیه. کمالای صبر و لذات واحده وجودان ولا وجوبان، او رو که اصل قرار دادیم که معیار بود، ولا وجود واحدان و ضرورت واحده لذاتینه. خب حالا این اصل تسجیل، حالا فقط داریم برمیگردیم به موضوع بحث. حالا تسجیل تمام شده، داریم نتیجه میگیریم، نتیجه رد اون شخص غیل که آمده تفصیل قائل شده. فقط ظهر ان کلا من الوجود و البطلان و ضرورت الوجود و ضرورت الوجود و ضرورت العدم لا تکسر الا بتکسر موضوعات. اگه موضوع یکی آقا، پس بفرما یه چیز، دو تا دو چیز نیست که یکی صفتی که موضوع، اگر دو موضوعه پس نفرمایی لخصوصه و این رو بله یه چیز گردانی کیف کن فرمایی شما جمع نمیشه ولا یتحد الا ما اتحاد الموضوع فاذن یستحیل ان یکون امتناع و ماهیت مفروضت به حسب ذات مثلا وصف و به حسب الغیر که موضوع معن هم امتناع ذاتی داشته باشه به حسب ذات این وصف هم به حسب الغیر امتناع راه نداره جمع نمیشه او علی تبادل فل نمیشه فل مستحیل به ذات یکون و ضرورت و عدمهی به حسب نفس ذاتهی فقط بدتتن فقط بزغه با زهره ولما را شمس بازغه ان کل ما بالغیر من الوجوب و بالبطلان فموضوعو باید بشود الممکنو به ذات ولو صفت بوده ولو صفت مبتنی بر ممتنی به ذات مثلا در هر حال حرف اتکای به دیگری آمده باید که عنوان اتکای به دیگری محفوظ بوده باشه و قد علمت ان معنى الامکان ذاتی یجب ان یتصور علی وجه که نسبته الی کل و قد علمت ان معنى الامکان ذاتی یجب ان یتصور علی وجه که نسبته الی کل من الوجوب بالغیر والامتناع بالغیر بوده باشه نسبت و نقص الی تمام حالا ولو اینکه الفاظ ناتمامه یعنی لفظ نداره که ما اگر ما ممکن را نسبت به واجب بگیم نسبت نقص به کمال به تمام راسته اونجا وجود است و محض فعلیت است و ممکن نسبت به اون نسبت نقص به کماله اما در امتناع هم اینو بگیم که چیزی که وابسته است به ممتنع به ذات نسبت نقص به تمامه خب داریم چاره نیست به همین اندازه که ولو در وعای ذهن ولو به اعتبار عقل به همین اندازه که وابسته است به ممتنع به ذات به همین اندازه وابستگیش وابسته است محتاج بود نسبت نقص به تمام است ولو در وعای ذهن این دو تا تمام اون که واقعیت خارجی اینم در وعای ذهن تعبیر چه باید کرد به همین اندازه که وابسته به اوست ولو به اعتبار ظرف ذهن نسبت نقص به تمامه باید این طوری باشه نسبت نقص به تمام باشه چه در واجب به ذات چیزی که به او وابسته است چه در ممتنع به ذات چیزی که به او وابسته است حتی یستصح اتصاف ممکن به عین منهما چه واجبش چه ممتنعش اونی که وابسته به واجب است وابسته به ممتنع هست ممتنع بالغیر شده خودش هست ممکنه بذار اونی که واجب بالغیر شده است خودش هست ممکنه بذار تمام شده تسجیل به کلی تمام شده ولی علم سر سطح مطلب دیگر حرف دیگر ولی علم خب حالا همونطوری که اول فصل به عرض رسوندیم اون مباحث قال و قیل خشک مواد ثلاث و اینها تمام شده مربوط به مواد عقود قضایا و این حرفایی که داشتیم درسته در اثنا مطالبی شریف و شیرین پیش آمد وانگهی مستنبط مبرهن میبایستی این حرفا رو هم بداند ولو نسبت به مطالبی که حالا داریم وارد میشویم اون تعبیرات مثلا نسبت به اون معارف البته مطالبیست بفرمایید خشکه بفرمایید که نازلن و تعبیرات دیگر حالا ولی علم الان که داره وارد میشه مقدمه هست برای ورود فصل بعد الان که فصل بعد داره پیش میاد فی ان حقایق الاشیا به چه نحوه باید شناخته بشوند که بحث علم را داره پیش میکشه. بعد میرسونیم، حالا این مقدمه هست برای ورود در فصل بعد و دیگه به حول و مشیت الهی، به توفیق و امداد اون سویی دیگه تا آخر کتاب، همونطور که جلسه قبل به عرض رسوندم، دیگه بحث حقایق است و همی که میبینی فصل بعد اصلا مرز ورود، مرزش، سرمرزش بحث علم است و دستیافتن به حقایق اشیا. دیگه تا آخر کتاب این حرفاست، این بحثه و سیر علمیه. اما مواد قضایی ها و این مباحث هم که گذشته، اینها را هم باید دانست، به کار میاد. خب حالا داره وارد میشود که راجع به ادراک نفس که بحث علمه، شعبه بحث علم. میدونید که مدرک نسبت به مدرک شبیه اشیاء مادی نسبت به بدن، به قوای جسمانی، به سنخیت خودشون. اون نظر، اون فرمایش شریف جناب خواجه رو در شرح اشارات، حالا من یادم نیست که کجا کدوم نمط عنوان فرموده بود، جا یاد داشتیم نداریم، یه جا خواجه فرمود که بله مثلا این آقای انسان در امور جسمانی یه سنگ بزرگی رو مثلا که به اصطلاح کتابی، قلم کتابی میگن خرسنگ، خیلی سنگ درشت مثلا، یه سنگ بزرگی رو نمیتونه که از جایش حرکت بده، عاجزه، نمیتونه. و این آقا که نمیتونه این سنگ رو حرکت بده و پرتش کنه، همین آقا یه پرکاه رو هم نمیتونه. پرکاه از ضعفش و اون سنگ درشت از قوتش، قدرتش، بزرگیش، هیچ یک رو نمیتواند پرت کند، بردارد، حمل کند، بندازد، ترد کند. این تو خب همین معنا را که اونجا جناب خواجه فرمود، اینجا پیاده میفرمایید، جای اشارتم پیدا کنید زعیمه و تحقیقتون، کارهای بعدیتون کمک میکنه. همین معنا را در امور بله جان، در نمط سوم، آخر فصل هشتم نمط سوم، بسیار خوب میفرمان که در آخر فصل هشتم نمط سوم این بحث اونجا داشت. بله همین معنا را در امر معنوی بیاورید، در امور روحانی بیاورید، که یک وقت مدرک طرف آنقدر قوی هست که یحذرکم الله نفسه، میخواهید تا یه قدم پیش بیایید، میبینید فرسنگ ها و پسپسگی گریختی، نمیشه، سنگ بس غیر متناهیه، سمد است، انت الوجوه للحی القیوم، و این جدول، این شن، این ذره، این پرتو، این میخواد چه کنه؟ این محدود چگونه میتواند که بله ادراک کند؟ و حدیث شریف از جناب امام صادق علیه السلام در همون پیشترها عرض رسونده بودیم و اشارات اینجاها داشتیم، شاید در این کتاب هم عرض کردیم، که کسی که عالم به چیزی شده است، محیط به اون چیز میشود. حرف خیلی سنگینه، محیط به اون چیز، علا هم نه، احاط علیه نه، احاط بهی. این بهی می فرماد یه تا اون به اون تاروپودش، اون سله علا، سله احاط به علا، عرض کردیم این عرش، این بام، این بقعه، این گنبد، میگیم که احاط مثلا علینا، احاط اینجا بله بر ما محیط است، اما احاطه بهی حساب دیگه داره و وقتی سله احاطه با شده به اون تاروپودش دست داشتن و آگاهی داشتن. احاطه بکل شیئن علما حق سبحانه، احاطه بکل شیئن علما، این تو حق سبحانه هم. خب حالا که این علم را بشکافیم به چیزی که دست یافت، احاطه بدو پیدا کرد، بر اون محیط شد، این محدود، این محات، این معلوم، چگونه میتواند این شن، این موج چگونه میتواند که دریا را در خود بگنجاند، محیط بر دریا بشود، محیط بر محیطش بشود؟ راه ندارد، امکان نداره. اینجا از کثرت عظمت طرف نمیتونه، همونطوری که اونجا فرمودید نمیتونه برگ کاه رو هم پرت کنه، اینجا هم در این امر معنوی راجع به ممتنع به ذات هم بفرمایید، نفس در ادراک ممتنع به ذات عاجزه، مثل اون پرگ کاه نمیتونه ادراک کنه. چرا؟ چیزی چی رو ادراک کنه؟ چی هست که ادراک کنه؟ بگوید که من ممتنع به ذات رو ادراک، بله، در وعای ذهن خودش، به توفیل وجود، در کنف وجود، در هر حال از کارهای وهم، اعتبارات وهم است که ممتنع به ذاتی، به وانگهی ممتنع به ذاتی که همین که انشاش کرده شده ممکنه او، همین معنا رو که نفس انشا کرد میشه بعد ممکنه او دیگه، ممکنه او ممتنع به ذات نیست. منتها به اون بحث شریف فرمودید که ممکنه به ذات او شده به حمل شایع شنای، و به مفهوم اولیش هست، بله، به حمل اولی ذاتی ممتنع به ذات. خیلی این دو طرف که یکی هست مدرک از کثرت قوتش و سیطرش و سلطانش مدرک نمیتواند به دو دست بیابد، دیگری از هیچ بودنش، باطل و ذات بودنش، اثری نداشتنش، هیچ بودنش مدرک نمیتواند، نفس ناتمی به دو دست بیابد. و ما بینهما، و ما بینهما متوسطات، از عدم در بیاییم، فرمایش حاجی در منظومه، از عدم که در آمدیم، اولین مرزش فرمودن هیولای اولا، درسته؟ خیلی. و حالا همینطور پله پله بیاییم بالا تا به مرحله واجب ذات. ما بینهما هرچه که به مبدع واجب نزدیکتر، سیطره وجودیشون قویتر و بیشتر. حالا انسانهایی که کمال آموختن، انسان‌هایی که در سیر و سلوک علمی هم، عملی هم، چقدر قوی هستن، فکرشون، قلمشون، دهنشون، آثار وجودیشون در مقابل دیگران چقدر سبکسارن، الفاظ سبک، قلم سبک، اثر سبک و دیگر آثار وجودیشون، هرچه وجود قوی‌تر بوده باشه، یعنی غذایش قوی‌تر، که حالا اشاره می‌فرماد و حرفا بعد پیش میاد، هرچه غذایش قوی تر بوده باشه و تخلقش به اخلاق ربوبی بیشتر، تأدبش به آداب انسوی بیشتر، میبینی که تسلب وجودیش، سعه وجودیش، استواریش، حکیم بودنش، قوی بودنش، این گونه صفات وجودی میبینید بیشتره که بل قرآن الحکیم. و این انسان که در سیر علمی پیش می رود، قرآن حقیقت نظام هستیه که در لباس کتبی در آمده، ما در خدمتش هستیم، قرآن حکیم است. هرچه انسان به قرآن، به حقایق نظام هستی نزدیکتر شده است، قهرن، بله، حکیم میشه، محکم میشه، استوار میشه. معانیش، آثار وجودیش مطلقا اینطور. ما بین همان متوسطا، هرچه به اون طرف نزدیکتر تسلوب وجودیشون قویتر، به این طرف به سوی هیولا، به سوی عدم، به سوی حدود، نواقص نزدیکترن، قهرن جنبه وجودیشون هم ضعیفتر، ادراکات هم به تفاوت مدرکاته. این یک. بعد در اثنای بحث الان اشاره می فرماد که بعدهایی رو می پروراند، مکرر در مکرر حرفشو می زند، جان شریف شما هم می خواند. الان اینجا ما حجاب های بسیار داریم و چه حجوبی، خود کتاب حجابه، خود نوشته ها حجابه، معانی را آوردیم پابند این ظروف و این قیود اینها کردیم و اینها الفاظ، عبارات، نقش، رسمی هست، علامتی هست، آیتی هست. اون که معناست، معانی هرگز اندر هر ناید، که بحر قلزم اندر زر ناید. لفظ یه حجاب، کتابت، عبارت، اینها یه حجاب. از جمع کتب نمی شود رفع حجوب، در رفع حجوب کوش نه در جمع کتب. اینها یه حجاب. و می آییم همینطور تعلقات به این نشأه گوناگون، جور با جور، که فرمودید پیشترها تعلق با تعقل جمع نمیشه و انسان در مقام ادراکش توحد میخواد نه تفرق، تشتت. و تعلقات به مادی تفرق و تشتت میاره و به همون اندازه از ادراک معارف باز میمانه. و من جمله از همین حجاب هایی که برای انسان هست و لابد من هشه، از اون نمیتونه دست برداره، این بدن خاکیشه، این بدن عنصری، این سوییشه. بالاخره نفس به او تعلق داره و رب به اوش به اذن الله باید او را بپرورانه. ناخدای این کشتیه، میشنود، میگوید، مینویسد. در همه این احوالش و اطوارش و شؤونش میبایستی بدن را هم حفظ نگه بدارد، اون هم تعادلش را حفظ کند، موزون باشه، داره بهش غذا را به بدن با اعتدالش به او میرساند که هر عضوی به اختارش، به ابعادش، به صورتش دگرگون نشود، نقشه به هم نخورد، سیمای انسانی محفوظ بوده باشد. جلت عظمتو، بله این کار نفس است. پس تعلق به بدن دارد، باید ناچار است که بدن رو نگه بدارد. به همین اندازه که مشغول به بدن هست، به همین اندازه از ادراک حقایق، انسویی، معانی، معارف به طور زلال بازمونده هست. و اگر یک نیکبختی این حرفا در او پیاده شد و معنا را به صدق، به صفا، به خلوص ذات خود یافته است و به زبان آورده است که ای خوش آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، در پی جانان بروم، این به متایبه حرف نمی زند، این رو برهان است، چون اینجا حجاب هست. و الان اینجا چگونه چقدر در تلاش هست تا به معارف برسد و میخواد که معارف برسد. لذتش، لذت انسان، من حیث هو به انسان انسوییه. فلینظر الانسانو الی طعامه. امام صادق سلام الله علیه فرمود ای الی علمه الذی یأخذه ام من یأخذه، که انسان من حیث هو به انسان طعام او علم اوست. این یه حجاب اینجا عنوان فرمود. بعد یه اصلی را در این زمینه، اصل خیلی مهم و قوی که بعد در اتحاد عاقل به معقول و در بحث جزا و مسائل دیگر احتیاج به این اصل داریم. اصل خیلی مهم است، باید این اصل پیاده بشه در متن حقیقتمون. اصل و آن این که غذا، البته صحیحش الفاظ غذاست، من تا دیگه بر وزن کتاب دیگه حالا هم سر زبان قضا هست اینها، بگیم قضا بله نمیشه. میخوند یه بنده خدایی داشت صحبت میکرد، زنبور را درست ادا کرده، گفت زنبور. همه زدن به خنده که دیگه زنبور، چون ذهنها دیگه به زنبور. الان غنبر ضبطش تو کتاب های لغوی، تو کتاب های رجالی همه نوشتن غنبر بر وزن قنفذ، قنبر. اما دیگه الان نمیگفته، نمیشه گفت اما قنبر آمد دیگه، بیخ نمیده دیگه داخل. بله کیف کان، این اصل رو که اینجا عنوان میکند، اصل خیلی اهمیت داره، اهمیت به سزا. و آن این است که غذا باید از جنس مقتضی باشه، غذا گیرنده مقتضی غذا. این اصل غذا با مقتضی مسانخه. حالا که با اون مسانخ هست، این حرف دنباله داره که الان یک گوشش رو عرض میکنی. غذا از جنس مقتضی باید باشه. اینی که بدن است غذای انسان، غذای انسان، انسان فرمودید که یک موجود ممتدیه، در از این عالم خاک شروع میشه، از بدنش که مرتبه نازله حقیقت اوست بگیر تا بیایید به مرحله عقلش و فوق طور عقلش و بعد فرماشاتی که در مراتب انسان دارید که حد لایقف برای اوست. این آقای انسان بدنش که غذا میخواد، حالا بدن غذا میخواد، تشنشه، آب میخواد. این آب رفع اون تشنگی علوم معارف نمی کنه، به طور اون علوم معارف رو میخواد که بدن فریاد میزند که من آب میخوام. اون میگه نه خیر، من هم آب میخوام، آب حیات میخوام، من روزه دارم، من المؤمن ملجم. مثلا آبونام بهش نمیدهد، او آبونام میخواد. اونی که آبونام، اونی که بر این بدن، این بدن را مهار کرده، بدن چیزها میخواد. او میگوید که نخیر، نمیدم به تو، نمیشه اینطور، نه، بدن در اختیار دیگریه، اون دیگری کیه؟ اینطور بدن آب میخواد، نان میخواد. به آب و نان تشنگی اشتهای نفس روح از بین نمیرود و او غذا میخواهد. علوم معارف شنیده، خیلی هم خوش و خوب، تشنگی بدن رفع نمیشه، گرسنگی بدن رفع نمیشه. اونی که غذای نفس است، از سنخ اوست، نفس گوهر مجرد عاری از ماده است، صور علمیه که حقایق نظام هستی هستند، اونها هم جواهر عاری از ماده هستند. اون جوهر میشود طعمه نفس ناطقه، اون جوهر علمی مطابقون. این جوهر مادی که آب و نان است می شود طعمه این بدن. هر غذا، هر غذا با مقتضی غذاگیر مسانخ مجانسه. خب حالا این را باز می پروراند، فرمایش در پیش دارد الانه تلیعه بحث. حالا اون حرفی را که اینجا باید پیاده بفرمایید که در مرحله دهم در اتحاد عاقل به معقول خیلی بدون نیاز داریم و احتیاج مبرم بدون، این که آیا مثلا نان اگر در جیب کسی باشه رفع تشنگیش میشه، بر دوش کسی باشه رفع مشک آب به دوششه رفع تشنگیش نمیشه؟ بله. و نخیر آب و نان را گذاشت در آسیای دهن، اما اگه مزاج جذب نکنه نگیره، مگر غذایش میشه؟ نمیشه. اون وقتی که آهونان آمده در متن وجودی بدن قرار گرفت، شده بدن، اصلا در متن در و این حرفا و اینا راه نداره. وقتی شده بدن، وقتی شده بدن غذای واقعیشه. اگر ما نان سر سفره رو میگیم غذای ماست، این به لحاظ بالقوه است، الان بالفعل که غذا نی. وقتی شده جزء بدن میشود غذای بدن. الان اطلاق غذا بر او به لحاظ مایعوله، به لحاظ بالقوهشه. همون طوری که درباره غذای بدن و بدن می‌فرمایید اتحاد آکل و معکوله، اتحاد آکل و معکوله، بلکه اتحادم از زیغ لفظ است، دو چیز نیست و یک چیزه، لطفاً همین معنا را در باره قضای نفس ناطقه بیاورید که در اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول دیگه وسوسه و دغدغه رفع بشه، بعد امر خیلی روشنه. اونجا هم وقتی معارف را، حقایق را نفس ناطقه یافت، میشود نفس ناطقه، میشود عین عین، عین نفس، چشم نفس، عین نفس، ذات نفس، حقیقت نفس، متن نفس، هو هو، همونطوری که نان شده بدن. اتحاد آکل است به معکول، چه آکل جسمانی و معکول جسمانی، چه آکل روحانی و معکول روحانی. این اجمال حرف تا مقدمه‌ای برای فصل بعد که وارد می شود در فرمایشاتی که داره. ولی یعلم و یتذکر، که حالا مدرک را داریم سه قسم می کنیم: واجب به ذات، ممتنع به ذات، ما بینهما. ان العقل کما لا یستطیع ان یطیق، نمیتونه طاقت بیاره اشراق نور الاول تعالی. اون حدیث کافی، شخص آمده خدمت امام صادق با اون توقع زیادش که بله، که میخوام واقع را، حقیقت را، ملکوت را، خدای عالم را، بله، لا تدرک الابصار نخونده، متوجه نشده، بعد دیگه آدمه، بله، میاد دیگه توقع اینطوری. آقا بهش فرمود که شما چشمتون را باز کنید، پر کنید به این آفتاب، چشمتون رو پر کنید به این آفتاب، میتوانی ادراکش کنی یا چشم میشکنه، چشم خورد میشه، میشکنه. میفرماد تو از ادراک یه پرتو، یه اختر، یه شعله، بله، یه جرقه، یه کلمه، یک آیت وجودی عاجز هستی. حالا شما میخواهید که آفتاب آفرین را و وجود صمدی را، خدای سبحان را میخواهید ادراک کنید و ببینید، این آفتاب را ببین. لا یستطیع ان یطیق اشراق نور الاول تعالی و یتعقل کنه مجدهی و جلالهی. چرا لا یستطیع؟ لغایت سطوع شمس کبریایی و فرط ظهورهی و فعلیتهی، محض قدرت، محض قوت، محض نور، هیچ هم بالقوه اونجا راه نداره. اونهایی که بالقوه و یا ممکنن، میفرمایی زوجون ترکیبی حد میابن، محدود میشون، میشود اونها رو در این مظاهر مجالی، اینها مظهر و مجلا دیدن. حرفیه کذالک لایق، این مال طرف وجوب و وجود، کذالک کما لایستدی اونطور، کذالک لایق دروان یتعقلل ممتنع به ذات، این مپرکاهه، لفرت نقصهی و بلوغهی اقصا غایت نقصان، الهیسو تجاوز از شیعیته، به طوری که از شیعیت در رفته، ممتنه از شیعیت در رفت. چطور از شیعیت در رفت؟ آخواتم حرف شیعیت را یعنی چیزکی هست، بله، چیزکی، شیعیت، این دیگه از شیعیت هم به در رفته، نمیشه اطلاق شیعیت هم برو کرد. الهیسو تجاوز از شیعیت فئن شیع، که مربوط به شیعیت، لا ینفک عن الوجود، فما لا وجود له لا شیعیت له، اون وجود، این ممتنع. حالا فرمایش شما چیه؟ حرف ما این است در ادراک، والعقل الانسانی یقدر على ادراک ماهیات الاشیاء محدودن و شیعیاتها محدودن، میشه، ولا یقدر آقای عقل الا تعقل الوجود صرف، وجود صمدی. حرف مفهومم که نی، حرف واقع و حقیقتشه، مفهومش که خیلی روشنه. وجود صرف عینی متن خارج الا تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له ای لا ماهیت له حد برای اونی کما فی الواجب جل اسمه. این از طرف شدت قوت و فعلیت و غیر متناهی بودن وجودیش طرف ممتنه. ولا علا تعقل عدم صرف لذی لا شیئیت لهو هیچ از ایزن به وجه من الوجود لکن هناک لفرت الکمال و الفعلیت و هاهونا لفرت نقصان و بطلان و ما بین هما متوسطات و کل ما یقرب من الاول تعالی کان یقرب فی ذلک الحکم کالعقل الاول و ما یتلو و کل ما یقرب من ال و کل ما یقرب من الاول تعالی کان یقرب فی ذلک الحکم من یقرب منه فی ذلک ممکن کتاب مفتاده باشه یقرب منه فی ذلک الحکم کالعقل الاول و ما یتلو و کل ما یقرب من الممتنع کان یقرب منه فلو اینجا دیگه منه هر دو عبارت مفتاده منه فلحکم کالحیول الاولا و الحرکت و ما یقربهما به حرکت و به حیولا قلص ملاکین ما بین هما متوسطات هرچی به اون طرف نزدیک تره صفت وجودی هرچی این طرف ضعفش و ملخص القول ولی علم و تذکر رو بخوایم خلاصه کنیم و ملخص القول ان من المعلومات ما وجودها فی غایت القوه مثل الواجب الوجود و ما یتلوه و یتلوه مثل الواجب الوجود و یتلوه واجب الوجود و یتلوه العقول المفارقه و الجواهر روحانیه و منها ما وجوده فی غایت الضعف شبیه بالعدم مثل هیولا و حرکت و اینها لکونهی مخالطا للعدم مثل الهیولا و الزمان و الحرکت و منها دیگه از اون قوی آمدیم به ضعیف و میریم به عدم و منها ما یکون و متوسطا بین الامرین و ذالک مثل بله حالا اینجا عبارتش اونطوری که عرض کردم به اون نحوه از چیز نکرده حالا اون قوی رو اینجا این ضعیف رو آمده متوسط بین امرین رو اجسام اینها قرار داده اون چه که بیرون عرض کردیم اون اعتبار دیگه بود و منها ما یکون و متوسطن بین الامرین نه به اون قوتن نه به این ضعف و ذالک مثل الاجسام المادیه اندلقون و مثل الاجسام التی فی خیالنا اندنا که و انشاء نفس است و صبر جسمی خارجی رو ادراک میکنه اینطور از الجسم ما لم ینتزع صورته عن الماده نزعا ما لا یمکن العلم بهی بله این حال اینی که فرق بین ما و حرف قوم و اینجا هم آقا در نظر داشته باشید یک اصلی زیر سر همین حرف در این کتاب پیاده می شود اون اصل این که اونی که صورت علمیه هست صورت جمعی داره صورت علمیه با تفرق نمی سازه هرچه در شی در خارج متصرمه منقضیه اما صورت علمیه نمیشه متصرم منقضی بوده باشه یه فرمول یه حقیقت یه واقعیت یه اصل ثابت در خزانه نفس ناطقه هرچه که صورت علمیه هست ثبات و قرار داره صورت جمعی داره با تفریقه نمیسازه تفریقه مال ماده خارجه این کار میرسه بعد برای ما از الجسم ما لم ینتزع صورته عن الماده نزعا ما لا یمکن العلم بهی کما سنحققه فی مباحث الحواس والمحسوسات والعقول البشریه ما دامت مدبره لهذه الابدان العنصریه که حجاب است تعجز عن ادراک القسم الاول واجب تعالی و بر عقول و اینها قوتشون کما یعجز ابصار الخفافیش شپره ها چشمشون ان ادراک نور شمس عاجزن لانه نور شمس یبهر ابصارها باهره قاهره به ابصار خفافیش و تعجز ایزن نفوس، عقول بشریه، تعجز، عقول و تعجز و ایزن ان ادراک القسم ثانی. در اینجا آوردیم که همه هیولا و حرکت و اینها لضعف وجودشون، لضعف وجود تلک الامور و نقصاناتها، کما یعجز البصر ان ادراک مدرکات البعیده خیلی دوره و صغیره فی الغایه خیلی ریزه، همونطوری که چشم از ادراک امر کوچک نمیشه، نمیتونه ببینه از چیزی که خیلی دوره نمیشه. بله، باید قرب و بعد مفرط نباشه دیگه در شرایط ابصار، اینجا هم همینطور. فاما القسم الثالث متوسط، فالان آقا داره حرف را ارتباط میداد به فصل بعد و حالا در مطالعه در خاطر داشته باشی. فاما القسم الثالث فهو الذي يقبل قوه البشريه الى ادراكه والاحاطه به كمعرفه الابعاد والاشكال والتؤوم والالوان والسبب ذلك ان اكثر النفوس البشريه في هذا العالم. این فرمایشم فرمایشیه، حالا ما نمیخوام در اینجا حالا معطل بشیم، شبیه این فرما بعدها حرف داره اینها، که اکثر نفوس بشری فی هذا العالم مقامها مقام الخیال و الحس است، به مقام عقل نرسیدن، در حس و مادیات و اینها ادراکات عقلی نمیتونن بکنن، نهایت کارشون سرانجامشون همین امور مادی و حسیه. والمدرکو والمدرکو لابد ان یکون من جنس مدرک، اون اصل غذا باید از جنس مختزی باشه. ول مدرکو لابد ان یکون من جنس المدرک کما ان الغذا لابد و ان یکون من جنس المختزی فلذالک سهل علیها، یعنی برای نفوس بشریه، بشر که پیشتر معنا کردیم کسانی که بشرن، یعنی اون مرتبه قوت عقلی باطنی رو ندارن، ظاهری هن، علیها معرفت و هذه الامور. یه مقدار تند در رفتیم، حرف داشتیم و بعد عرض می کنیم انشاءالله.